ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در شامگاه چهارشنبه 31 مرداد 1397 خورشیدی برابر با 22 اوت 2018 میلادی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، خوش آمد میگم به شما به این مجله خبری. و قبل از اینکه خدمت شما اعلام کنم که چه برنامه هایی داریم در این مجله، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
با درود فراوان، ادریس الجزایری گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تأثیر منفی اقدامات یک جانبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران میگوید تحریم باید عادلانه باشد و موجب تحمیل رنج به انسان‌های بیگناه نشود. به گفته وی اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج یک جانبه این کشور از برجام که شورای امنیت آن را با اجماع و با حمایت واشنگتن تصویب کرد غیر قانونی بودن آن را نشان می‌دهد. به گزارش سازمان ملل، ادریس الجزائری افزوده که تحریم‌های بین‌المللی باید علاوه بر تناسب دارای هدف قانونی باشند و به زندگی شهروندان عادی آسیب نرسانند، که هیچ کدام از این موارد به گفته وی در اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران رعایت نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مضر و ناعادلانه نامیده که موجب ویرانی اقتصاد این کشور و به فقر کشاندن میلیون‌ها ایرانی می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و در مرداد ماه نیز دور اول تحریم‌های تعلیق شده آمریکا علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. در خبر دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به رغم موافقت با گفته‌های وزیر خارجه خود درباره تغییر روابط اروپا و آمریکا حاضر نشد تایید کند که جداسازی نظام پرداختی اتحادیه اروپا از آمریکا راه حلی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران است. به تازگی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران پیشنهاد داده بود که اروپا نظام مالی پرداختی خود را از ایالات متحده مستقل سازد. قدرت‌های اروپایی در تلاشند به ایران اطمینان دهند به رغم تحریم‌های آمریکا اگر در توافق هسته‌ای باقی بماند همچنان می‌تواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. آنگلا مرکل اما روز چهارشنبه گفت مسائلی درباره تأمین مالی تروریسم مطرح است، برای مثال سویفت، و این مسئله بسیار مهمی است. به افزود برای اروپا اهمیت زیادی دارد که در حوزه‌های امنیتی همچنان همکاری خوبی با آمریکا داشته باشد. در خبر دیگر، نمایندگان دولت افغانستان در مذاکرات صلح طالبان که به ابتکار و میزبانی روسیه تدارک دیده شده شرکت نمی‌کنند. دو مقام دولتی که نامشان ذکر نشده روز چهارشنبه این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفتند. بر پایه این گزارش، عدم شرکت هیئتی از سوی دولت افغانستان در نشست صلح سوریه ممکن است موجب تجدید نظر مقام‌های مسکو در این زمینه شود. دولت روسیه از 12 کشور دعوت کرده است که در نشست صلح افغانستان در روز 4 سپتامبر یعنی 13 شهریور در مسکو شرکت کنند. از دولت آمریکا نیز درخواست شده تا هیئتی به این مذاکرات اعزام دارد، اما واشنگتن این دعوت را نپذیرفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان به رویترز گفته است که دولت کابل بدون دخالت قدرت‌های خارجی و به صورت مستقل با گروه طالبان وارد مذاکره خواهد شد. هفته گذشته اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به گروه طالبان پیشنهاد آتش‌بسی 3 داد، اما این پیشنهاد از سوی فرماندهان طالبان رد شد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. اعلام آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران چقدر برای حکومت ایران یک فرصت است؟
آقای ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله‌ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه.
وزیر خارجه آلمان میگوید برای داد و ستد اتحادیه اروپا با ایران باید سیستم مالی جداگانه ای تهیه کرد. تصمیم آمریکا برای تزریق 11 میلیون بشکه نفت به بازار در آستانه تحریم نفتی ایران.
11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یه اقدام سمبولیکه.
و روز پنجم بازی‌های آسیایی جاکارتا و کسب چندین مدال برای کاروان ورزشی ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آمادگی مذاکره با دولت ایران، تحلیلگران سیاسی این اعلام آمادگی دوباره دونالد ترامپ را فرصتی برای رهبران جمهوری اسلامی قلمداد کردند. آقای ترامپ در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که اگر ایرانی‌ها آماده ی گفتگو باشند، آمریکا حاضر به دیدار با آنهاست، وگرنه عدم علاقه آنها برای دیدار چندان اهمیتی هم برای او ندارد. در همین زمینه همکارم نادر صدیقی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ایالات متحده بر آن است که 11 میلیون بشکه از 660 میلیون بشکه ذخیره نفتی خود را روانه بازار کند تا کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران جبران شود. زمان اعلام این خبر هنگامی اهمیت می‌یابد که بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای جمهوری اسلامی رفته رفته فرا می‌رسد. در همان حال سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته که تلویحاً آمادگی برای مذاکره با دولت ایران را تکرار کرده و البته افسوده است که عدم استقبال مقام‌های حکومت ایران هم چندان اهمیتی نخواهد داشت. دونالد ترامپ در دوم مرداد ماه هم برای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر آنچه که او به آن عنوان توافق واقعی داده بود اعلام آمادگی کرده بود، نه توافقی از نوع برجام که در دولت پیشین آمریکا شکل گرفت و به گفته او یک فاجعه بود. رهبر و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی امکان گفتگو با آمریکا را مردود دانستند و آقای خامنه‌ای انجام چنین مذاکراتی را ممنوع کرده است. سام کرمانیان تحلیلگر سیاسی مقیم لس‌آنجلس کالیفرنیا میگوید که دولت و نه حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً به انجام گفتگوهای پیشنهادی دونالد ترامپ آمادگی دارد، ولی شروع چنین مذاکراتی در شرایط کنونی فراهم نیست.
ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران، درک میکنن که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره، شاید یکی از علاجهاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن. بنابراین امکانش از لحاظ تئوری وجود داره، ولی شرایط سیاسی داخل ایران اجازه این کار رو به دولت نخواهد. اگر که ایران حاضر بشه وارد مذاکره بشه، تنها مبنای صحبت عقب نشینی خواهد بود و محدوده این عقب نشینی هم مشخص نیست تا چه حدی باشه. یعنی انتظارات آمریکا اگر بر اساس اون 12 شرطی باشه که وزیر خارجه مطرح کرده بود آقای پومپئو، برای ساختار کنونی نظام امکان پذیر نیستش اصلا، حتی نصفش هم امکان پذیر نیست.
ترامپ در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در اشاره به مسئله سوریه هم گفته است که آماده است در صورتی که مسکو در مورد سوریه و یا اوکراین امتیازاتی به آمریکا بدهد، تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در مورد سوریه، خروج نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتیش خواسته اصلی آمریکا محسوب می‌شود و روسیه نیز به رغم اینکه انجام آن را دشوار توصیف کرده، ولی مذاکراتی را به ویژه در کنفرانس هلسینکی در این زمینه انجام داده است. ولی موضوع خروج نیروهای ایرانی از سوریه تنها یکی از مسائل مربوط به دولت ایران است. مهران براتی، تحلیلگر مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که در هر حال مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر شرایط تسلیم خواهد بود.
این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع را آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند، دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
تحلیلگران آمریکایی هم در رسانه‌های این کشور بر فشارهای رو به افزایش تحریم‌ها علیه دولت ایران در آینده نزدیک تاکید می‌کنند. از جمله هفته نامی نیوزویک با اشاره به خروج کمپانی‌های اروپایی از ایران می‌گوید که ایالات متحده فشار بر متحدان خود برای توقف داد و ستد با جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد، با این پیام که در صورت نقض تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه علیه آنان به کار گرفته خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود درباره اعلام آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران چقدر برای حکومت ایران یک فرصت است.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما همانطور که در گزارش نخست این مجله داشتیم، دولت آمریکا اعلام کرده که قصد داره 11 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را در نیمه نخست پاییز امسال به بازار نفت عرضه کند. کارشناسان بازار نفت این اقدام دولت آمریکا را در راستای تلاش واشنگتن برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ارزیابی می‌کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و بازار نفت در لندن، از اون پرسیده که این اقدام آمریکا چقدر میتواند بازار را از شوک نفتی ناشی از حذف ایران در امان بدارد. نصیر شیرخانی:
ببینید، این یه رقم بالایی نیستش. 11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یک اقدام سمبولیکه، یک گام نمادینی هستش در راستای تثبیت قیمت نفت. میشه گفتش که این عزم پرزیدنت ترامپ رو در پایین نگه داشتن قیمت نفت نشون میده. میخواد هم به مصرفگران آمریکایی و هم به خریداران جهانی نفت این پیغام بده که ما آماده ایم هر وقت لازم باشه وارد بازار بشیم و بتونیم قیمت نفت رو تحت کنترل بیاریم.
و آقای شیرخانی، چقدر این عرضه و صادرات از محل ذخایر استراتژیک میتونه تداوم پیدا بکنه و تکرار بشه؟ یعنی میتونه به شکل دراز مدت این اتفاق صورت بگیره؟
زیاد لازم نیستش. ما میبینیم که در چند ماه گذشته قیمت نفت از 80 دلار رسیده به تقریبا 72 دلار، یعنی حدود 10% افت کرده. چرا افت کرده؟ اول بیم اون میرفت که به خاطر تحریم نفت ایران کمبودی در بازار بیاد و یه شوک به بازار وارد بشه و قیمت‌ها از کنترل خارج بشه. ولی ما دیدیم که با پادرمیانی ترامپ و اقدام عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس برای افزایش تولید، اینا تونستن که قیمت نفت رو مهار کنن و همونطور گفتم 10% قیمت نفت افت کرده به خاطر افزایش تولید عربستان. و حالا عربستان جالبه به این نتیجه رسیده که نباید اینقدر تولید بکنه، تولیدش رو کم کرده که قیمت ها دوباره به روال عادی برگرده و عربستان هم مایل نیستش که واقعا قیمت نفت از 70 دلار پایین تر بره. میشه گفتش که حتی ایران اگه از بازار نفت خارج بشه، تمام تولیدش رو هم نتونه صادر بکنه، کمبود چندانی نخواهد بود، چون عربستان و کشورهای خلیج فارس ظرفیت تولید اضافی دارن که بتونن تولیدشون رو زیاد بکنن. از طرفی هم تولید آمریکا و تولید روسیه رو به افزایش هستش. تنها موقعی کمبود اصلی در بازار پیش خواهد اومد در صورتی که تحریم ها برای علیه ایران مؤثر باشه، اون وقتیه که تولید لیبی هم بیاد پایین، مشکلاتی داشته باشیم در نیجریه و جاهای دیگه.
آقای شیرخانی، در عین حال استفاده از ذخایر استراتژیک و عرضه این ذخایر به بازار برای بازار این پیام رو هم داره که با کاهش این ذخایر استراتژیک میتونه بحرانهایی رو در مواقعی که اتفاقات خاص در بازار نفت میفته بیافرینه. چقدر عرضه این ذخایر استراتژیک میتونه منجر به افزایش قیمت ها با این دلایل روانی بشه؟
همطور که گفتم این رقم زیادی نیستش و از نظر استراتژیکی هم میشه گفتش که برای آمریکا ضرر چندانی نداره، چون ما میدونیم که تولید آمریکا در سالهای اخیر به سرعت رو به افزایش بوده و الان حدود 11 میلیون، سال دیگه هم باز تولید آمریکا حدود 1 میلیون بیشتر میشه، یعنی به 12 میلیون میرسه. در واقع نیاز بسیار خاصی هم به مقادیر زیادی در این ذخایر استراتژیکی نیستش.
آقای شیرخانی، ارزیابی شما از میزان صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم ها چقدر هست؟ یعنی باید روی چقدر از عرضه نفت ایران در اون شرایط حساب بکنیم؟
باید بگم که واقعا ما نباید انتظار داشتیم که صادرات نفت ایران به صفر برسه. در بدترین شرایط ممکنه مثلا صادرات نفت ایران به 1 میلیون بشکه برسه، یعنی حدود 1.5 میلیون در روز کاهش پیدا بکنه. همیشه شرکت های چینی و شرکت های هندی مایل خواهند بود که با ایران معامله بکنن، نفت ایران رو بخرن، به خاطر اینکه هم میتونن از تخفیف خاصی بهره مند بشن، همین که میتونن به جای اینکه به ایران دلار بپردازن از ارز روپیه و یوان چین استفاده میکنن و در واقع اون پولا رو مصرف خرید کالاهای چینی و هندی بکنن و به ایران بفرستن.
نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و بازار نفت بود در لندن و در گفتگو با همکارم مارش حسنیا ارزیابی داشت به تصمیم آمریکا مبنی بر تزریق 11 میلیون بشکه نفت به بازار.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که کشورش یکی از حامیان حفظ توافق هسته‌ای با ایران است، در تازه ترین اظهار نظر خود از اتحادیه اروپا خواسته بر استقلال خود بیفزاید و مستقل از آمریکا وارد داد و ستد مالی در دنیا و از جمله با ایران شوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، این بار نه به عنوان مصاحبه شونده بلکه در جایگاه یک نویسنده میهمان در مقاله‌ای در روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف با اشاره به تحریم‌های آمریکا دیدگاه‌های خود را درباره چشم‌انداز یک اروپای مستقل ابراز کرده. او در آغاز از دلار به عنوان ارز حاکم و مسلط بر امور مالی دنیا یاد کرده و گفته اتحادیه اروپا باید در تبادلات مالی در جهان خود را مستقل از آمریکا کند و برای رسیدن به این مقصود ابتدا میبایستی استقلال و خودمختاریش را تقویت بخشد، یک صندوق پولی و یک سیستم و سامانه مستقل برای مراوده های بانکی هم برپا سازد. وزیر خارجه آلمان آنگاه می افزاید دونالد ترامپ برخلاف خواسته کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و به دنبال آن بار دیگر موارد تحریمی بسیاری علیه ایران به مرحله اجرا درآمد، اقدامی که گریبان شرکت‌های اروپایی را نیز گرفته و اکثر آنها حال باید تصمیم بگیرند با ایران و یا آمریکا وارد معامله شوند. وزیر خارجه آلمان در مقاله خود همچنین نوشته هرچه توافق هسته‌ای پا بر جا باقی بماند بهتر از بحران و هرج و مرجی است که می‌تواند منطقه خاورمیانه را تهدید کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه این مقاله در روزنامه اقتصادی هندرزبلات یادآور شده آمریکا و اروپا سالهاست از یکدیگر دور افتاده و این جدایی البته ربطی به دوره کوتاهی ندارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده. به گفته وزیر خارجه آلمان دگرگونی در مناسبات اروپا و آمریکا اما از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن بیشتر نمایان شده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پیش از این هم در گفتگو با یک روزنامه آلمانی ضمن تاکید بر حفظ برجام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به دنبال آن بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اشتباه خواند و گفت این اقدام می‌تواند خاورمیانه را بیش از پیش بی‌ثبات کند. آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین همچنان از توافق هسته‌ای و یا برجام حمایت می‌کنند و به ویژه سه کشور یاد شده عضو اتحادیه اروپا مقررات ویژه‌ای به نام انسداد و یا بازدارنده به مرحله اجرا درآوردند که داد و ستد شرکت‌های اروپایی با ایران را به رغم مجازات‌های آمریکا در امان نگه می‌دارد. ولی به گفته مارتین وانس لبن رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان بسیاری از شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی که پس از توافق هسته‌ای وارد داد و ستد با ایران شده‌اند هنوز بانکی نیافتند که تجارت خود را با ایران تداوم بخشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
شنونده مجله شبانگاهی هستید و آخرین برنامه ما گفتگوی ورزشی است. در پنجمین روز از 18مین دوره بازی‌های آسیایی در جاکارتای اندونزی کاروان ورزشی ایران در رشته‌های مختلف به میدان رفتند و با درخشش کشتیگیران فرنگی و تکواندو روز طلایی را برای کاروان ورزشی ایران رقم زدند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک روی خط ارتباطی ماست و با او مروری داشته باشیم به نتایج روز چهارشنبه کاروان ورزشی ایران. سلام بر تو مهدی. با کشتی شروع کنیم که روز خوبی رو سپری کرد، کشتی فرنگی البته.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همینطور کشتی فرنگی تونست نتایج خوبی در سبک وزن و میان وزن بگیره و شاید فراتر از انتظار چه بسا ظاهر شد، چون باید بپذیریم دیگه کشتی فرنگی الان حمید سوریان نداره، امید نوروزی نداره، قاسم رضایی نداره، یعنی قهرمانان المپیک دیگه در ترکیب تیم ملی نیستن. ولی این انتقال نسل چندان ضربه نزده به کشتی فرنگی ایران و اونا تونستن دو بار از سکوی قهرمانی بالا برن که اتفاق خیلی خوبی بود. اگر سنگین وزنا هم در حد انتظار ظاهر می شدن نتیجه بسیار درخشان بود در کشتی فرنگی.
میشه مهدی کمی بیشتر باز کنی امروز کیا طلا گرفتند و کلن چطور بود همون در سنگین وزن؟ چیزی که خودت هم اشاره کردی انتظارات خیلی بیشتر بود، مهدی زاده حداقل 3 طلا داشت قبلا تو کارنامش و نتونست طلای این سنگین وزن رو در این دوره برای ایران برمغان بیاره.
کلن در تاریخ کشتی فرنگی بازی های آسیایی تو دو وزن آخر فقط 1994 هیروشیما بود که ایران مدال نگرفت. با این توضیح که اون موقع رضا بهتر در جریانی هر وزن یک نفر برنز میگرفت، اما حالا هر وزن دو نفر برنز میگیرن، یعنی این بدترین نتیجه بود در دو وزن آخر که میتونیم سنگین وزنهای آسیایی کیفیت خوبی ندارن، مثل کره و ژاپن در حد دنیا در واقع اونا خوب نیستن. ولی با این اوصاف تیم ملی کشتی و فرنگی ایران نتونست در این دو وزن نتایج خوبی بگیره. اما در سبک وزن محمد علی گرایی که تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره به نظرم ستاره مسابقات بود، نتایج خیلی خوبی کسب کرد و تونست در فینال حریف قرقیزستانی که برد، کسی بود که کیم هیونگ وو ستاره کره‌ای که قهرمان جهان و المپیک است پیش رو برداشته بود و گرایید در حد جهانی المپیک ظاهر شد. حسین نوری هم خیلی خوب بود، البته قرعه نوری خیلی بهتر از گرایی بود، ولی به هر حال از قرعه خوب استفاده کرد، رقبای خودش رو برد و اونم تونست به سکوی شماره یک بیسته.
همینطوره مهدی، در رشته‌های زیادی امروز کاروان ورزشی ایران در رشته‌های مختلفی ورزشکارا به میدان رفتن. با یه نگاه کلی که در روز پنجم داریم به رشته‌ها، خب الان به تکواندو هم خواهیم پرداخت، به خصوص که مدال طلایی که امروز کسب شد خیلی وضعیت تکواندو رو هم جدول در جدول وضعیت ایران رو خوب کرد و هم کلاً تیم تکواندو بعد از مدت‌ها که بهش انتقاد بود مسابقات المپیک قهرمانی حتی این گرند اسلم‌هایی که می‌رفتن و اینا نتایج خوبی نبود، ولی الان دفعه خیلی نتایج بهتر بود. اول با تکواندو شروع کنیم و یه نگاهی هم کلی داشته باشیم که بعضی رشته ها مثل همین تیر و کمان خیلی شرایط بد بود، یعنی رتبه های همش بالای 14 15 17 27 اینا و کلا خوب نبودن، چه در بخش بانوان چه در بخش آقایان، که به اونها حالا همینطور میپردازیم به صورت گذرا. ولی با تکواندو شروع کنیم.
در تکواندو نکته ای که مطرحه اینه که خب بضاعت تکواندو در ایران عالیه، یعنی شما در همین مسابقات میبینین که یک شهری به نام شهرستان میانه دو تا طلا به دست میاره، یعنی دو طلای ایران در بازی‌های آسیایی در تکواندو از شهرستان میانه در اومده. این یعنی برای اون شهرستان که یوسف کرمی رو داشته قبلا مدال المپیک گرفته، فرزاد عبداللهیان رو داشته که قهرمان دنیا شده، برای اون شهرستان چندان تفاوتی نمی کنه که رئیس فدراسیون کیه، فدراسیون خوبه بده، چون اونجا خیلی استقبال از این ورزش بالاست و قهرمان خیزه در تکواندو. اون چه که فدراسیون تکواندو بعد انجام بده اینه که از قهرمانی مثل مهدی خدابخشی یا فرزان آشوری‌زاده که در دوره قبلی طلا گرفتن، در این دوره فرزان سوم شد، خدابخشی حذف، از این قهرمانان محافظت کنه، از کیمیا علیزاده که نحوه مصدومیتش خیلی خبرساز شده که فدراسیون مقصر بوده توی فشار مضاعف در انتخابی‌ها و تورنمنتی که فرستادنش. این نکته ایه که خب این انتقاد به قوت خودش باقیه، ولی میخواش محافظه نتیجهش خیلی خوب بود به عنوان قهرمان 20 ساله امید المپیک توکیو که تونست در واقع جبران کنه شکست از حریف چینی در فینال جهانی و اینجا همون حریف چینی رو تونست در فینال ببره و طلا بگیره.
با توجه به اینکه فردا بازی حساس تیم ملی امیدم داریم در مقابل کره جنوبی و اخراج یک بازیکن تیم امید، خب وقتمون هم چون 3 دقیقه بیشتر کمتر 2 دقیقه اونیم داریم، میخواستم به والیبال و کبدی و رشته‌های دیگه بپردازیم ولی وقت کمه، به این نتیجه رسیدم که به این فوتبال بپردازیم. مهدی، بازی خیلی مهمی هست به رغم اون اتفاقاتی که افتاد، باخت 2-0 مقابل میانمار و این صحبت‌ها، تیم ملی فردا بازی داره مقابل کره جنوبی، وضعیتش چطوره؟
مهمترین مسئله رضا میدونی این قضیه محمد ابراهیم اسدی دیگه که خبرسازترین اتفاق کاروان ورزش ایران بود امروز، از مدال‌های طلا بیشتر سر و صدا کرد، اخراج این بازیکن از اردو و برگردوندنش به تهران به دلیل اونچه که بی‌انضباطی‌های مکرر عنوان شد و اون استوری عجیبی که نیمه شب این بازیکن در اینستاگرام منتشر کرد. اتفاقات اینطوری برای جوانای با استعداد فوتبال ایران خیلی داره زیاد میشه و این بیانگر اونه که فعالیت‌های فرهنگی که همه باشگاه‌های فوتبال ایران هم گردش می‌کشن خب عمدتاً خلاصه میشه در چاپ پلاکارد به مناسبت در واقع به مناسبت‌های مذهبی صرفاً، یعنی فعالیت فرهنگی روی فوتبالیست‌ها ما نداریم، کیفیت فنی خوب ولی از لحاظ حرفه‌ای بسیار ضعیف که این به تیم ملی ایران طبیعتاً ضربه می‌زنه. ولی اون چه که خود ستاره تیم کره یعنی سون ستاره تاتنهامی تیم کره گفته ایران مدعی قهرمانیه و ایرانو نمیخوان دست کم بگیرن، بازی هم حذفیه و فرصتی برای اشتباه ندارن هیچ یک از دو تیم.
با این توصیف که تیم فوتبال کره تیم زیر 23 سالش هست و تیم ایران زیر 21 سال هست و به نوعی هر صورت از یک لژیونر خیلی معروف همونطور که خودت هم اشاره کردی سون هیونگ مین ستاره تیم تاتنهام انگلیس داره استفاده میکنه، فکر میکنم که نظر چیه فردا شرایط خیلی آسون نباشه برای صعود تیم ملی ایران به مرحله بعد.
در تیم ایران هم بازیکن مثلا دروازه‌بانی داریم که 22 سالشه و تیم کره هم بازیکن 18 ساله داره 19 ساله بیش، ولی اونا مطابق مقررات میتونستن سه تا بازیکن بالای 23 سال داشته باشن، تو المپیک هم میتونن، یعنی از حالا میخوان هماهنگ کنن و بازیکنای بزرگ سالو با تیمشون. شاید تیم ایران اشتباه کرده، این فرصت رو دریغ کرده از تیم امید.
بله.
ولی به هر حال کره تو گروه به مالزی باخت.
درست.
یعنی اینطور نیست که حتما پیروز بشن، ولی خب فوتبال و حوادث و اتفاقات.
ممنون از تو مهدی رستم‌پور عزیز. من فقط رتبه بندی مدال‌ها رو هم بگم که ایران در رتبه 4 با 7 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز، 16 تا مجموع مدال‌هایی است که ایران گرفته. چین، ژاپن و کره جنوبی هم رتبه‌های اول تا سوم رتبه بندی مدال‌ها رو به خودشون اختصاص دادن. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا در دانمارک ما بودن و نگاهی داشتیم به بازی‌های روز 5. ممنون. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شب بر شما خوش.